بسم الله الرحمن الرحیم.
خب در جلسه گذشته تعریف حقوق بین الملل اسلام و ویژگی های حقوق بین الملل اسلام، موضوع حقوق بین الملل اسلام، فرق حقوق بین الملل اسلام با حقوق بین الملل عمومی و همچنین منابع حقوق بین الملل اسلام توضیح داده شد در جلسه گذشته. امروز یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل اسلام مطرح شده اون را بررسی میکنیم و اون معاهدات بین المللی است. و چه ببینیم که معاهدات بین المللی چه شرایط و چه اصول و قواعدی دارند در آیین اسلام. چند بحث در اینجا مطرحه، اصلا معنا و ماهیت معاهده بین المللی چیست؟ این یه بحثه. بحث دوم این است که اول معاهده بین المللی در اسلام کدوم معاهده بوده است در تاریخ اسلام؟ اول معاهده بین المللی چه توسط خود پیامبر اسلام منعقد شده، کدوم معاهده است؟ و بحث سوم هم این است که معاهدات بین المللی در اسلام از چه آثاری و چه احکامی برخوردار هست. خب معاهده همون قرارداد هست دیگه. اون دا فرقش با سایر قراردادها این است که قراردادها میان دو نفر یا چند نفر منعقد می شود، ولی معاهدات بین المللی میان کشورها یا میان کشورها و سازمانهای بین المللی منعقد می شود. یعنی معاهدات بین المللی یه نوع قراردادی است که اون نوع کلی مصادیقی دارد، افرادی دارد. یکی از مصادیق و افرادش قراردادهای داخلی است و یکی از مصادیقش و افرادش قراردادهای میان افراد منعقد می شود. مثلا ما عقود معین، عقود غیر معین، اینا را قرارداد می نامیم دیگه. بیع، اجاره، صلح، همینا قرارداد هستند. اما قراردادهای بین المللی چه از اون تعبیر آورده می شود به معاهدات بین المللی میان کشورهای اسلامی با سایر کشورها یا سایر سازمانهای بین المللی منعقد می شود در زمینه های مختلف، در زمینه های اقتصادی، سیاسی، نظامی، در هر زمینه که کشور اسلامی با کشور دیگر معاهده می بندد. در مورد یکی از اینها، این هم معاهدات بین المللی است. خب شرط معاهدات بین المللی این است که برخلاف مقررات اسلام نباشد، موافق اسلام و قوانین اسلامی باشد، یا لااقل مخالف نباشد. موافق باشد با مخالف نباشد دو مفهوم متمایزه. موافق باشد یعنی مضمون و محتوای آن باید در متون دینی، در متون معتبر اسلامی مثل کتاب و سنت وارد شده باشد. مخالف نباشد هم شاید مضمون و محتوای آن در متون دینی وارد نشده، ولی هیچ تضادی و هیچ تنافی با یکی از آموزه‌های دینی و اسلامی را ندارد. این هم بگیم مخالف نیست. موافق باشد یا اقلا مخالف نباشد. اون قواعدی که در معاهدات بین المللی ترسیم می شود باید این اصول و قواعد مخالف نباشد با متون معتبر دینی. خب این راجع به تعریف و ماهیت معاهدات بین المللی در اسلام. نکته دوم که بحث می کنیم این است که اول معاهده بین المللی در اسلام کدوم معاهده بوده است؟ در میان مورخین و اونایی که تاریخ اسلام نوشتند و سیره پیامبر را ثبت کردند اینجا اختلاف است. بعضی ها گفتند که اولین معاهده بین المللی در اسلام معاهده یا همون پیمان عقبه بوده است. عقبه این اول معاهده است در اسلام. خب این کدوم معاهده بوده است؟ در سال 12 بعثت، چون میدان دیگه مدت بعثت پیامبر اسلام 23 سال بوده است، 13 سالش در مکه بوده، 10 سالش هم در مدینه، یعنی تقریبا در اواخر اون سالهایی که رسول خدا در مکه اقامت داشتن. این معاهده در سال 12 بسته شده است. این را پیمان عقبه میگویند چون نمایندگانی از شهر مدینه به مکه آمده بودند، با پیامبر اسلام ملاقات کردند، پیامبر اسلام اسلام را بر آنها عرضه کرد و یه نماینده هم از طرف خودشون به مدینه اعزام کردند تا مردم مدینه با اسلام آشنا بشوند و زمینه برای هجرت پیامبر فراهم بشود، چون سال 13 بعثت هم سال هجرت پیامبر بوده. یعنی سال 12 این معاهده بسته شد و سال 13 آخرین سالی بود که پیامبر اسلام در مدینه در مکه اقامت داشتن، بعد هجرت کردن به مدینه. و این معاهده عقبه، این پیمان عقبه خیلی تأثیر داشته. یعنی اینا چه آمدن با پیامبر اسلام ملاقات کردن و پیامبر اسلام اسلام را بر اونها عرضه داشت، نمایندگان قبائل مختلف بودن. در زمان جاهلیت هم، یعنی قبل از اسلام، هر قبیله‌ای یک واحد سیاسی مستقل بله شمرده می شود، یک واحد سیاسی مستقل بوده است. اینطور نبوده که مثلا یه حکومت مرکزی بر اینها حاکمیت داشته باشند و اینها تحت لوای یه حکومت باشند. مثلا قبیله اوس بوده، قبیله خزرج بوده در مدینه و سایر قبائلی که در اونجا سکونت داشتند، یا از یهودی ها مثلا بنی نظیر بوده، بنی گریزه بوده، بنی قینقا بوده، هر کدوم از اینا یک واحد سیاسی مستقل محسوب می شدن. و گهرم بعضی گفتن معاهده ای که میان اینها بسته می شد یک معاهده داخلی نبوده، یک معاهده بین المللی بوده، چون هر کدوم از اینا یک واحد سیاسی مستقل محسوب می شدن و در مدینه اینا سکونت داشتن. خب اینا چه افرادی از این قبائل آمدند و با پیامبر اسلام عهد و پیمان بستند. این چی پیمان را پیمان عقبه میگویند؟ چون جمره عقبه هست. اونایی که مکه مشرف میشدند، بعد الان هم این چنین است دیگه، سه تا جمره را باید رمی کنند، یعنی سنگ بزنند. اون شیطان را داشت ما دید سنگ زد. اون جمره عقبه همون شیطان بزرگ است که اونجا دیگه مکه تمام می شود و داخل سرزمین منا می شود. چون در کنار اون جمره عقبه این معاهده بسته شد، از این جهت پیمان را پیمان عقبه می گویند، پیمان عقبه. متعایا بین المللی سیانه بعضی ها از کردم دیگه، به اعتبار این چه هر کدوم از این توائف واحدهای مستقل سیاسی محسوب می شد، میگفتن از ویژگی بین المللی برخوردار بوده است. این یه نظر. بعضی ها بله اولین پیمانی که در اسلام بسته شد به عنوان یک معاهده بین المللی منشور مدینه. حالا اون پیمان عقب چه موادی داشته؟ اگر کتاب را تهیه کرده باشید در پیوسته ها متن این پیمان نامه ها هم آمده. مثلا متن پیمان نامه عقبه اینه که مطابق این پیمان انصار به نمایندگی از قبایل خود متعهد شدند یک خدا را به یکتایی بپرستند، دو دزدی نکنند، اینا متن معاهده بوده، سه زنا نکنند، چهار فرزندان خود را نکشند، پنج به کسی افترا نزنند، شش در هر حالت از خدا و رسول او پیروی کنند. و پیامبر اسلام هم در مقابل فرمودند اگر شما به عهد و پیمان خود وفادار باشید جای شما در بهشت خواهد بود، اما اگر نقض کنید و شما به خدا واگذار میشوید، اگر خدا خواست میامرزد و اگر خواست عذاب میکند. خب این در سال 12 بعثت. سال 13 بعثت یعنی سال بعد که اینها به حج مشرف شدن عده‌ای از اهالی مدینه باز هم به حضور پیامبر اسلام رسیدن و با پیامبر اسلام بیعت کردن، عهد و پیمان بستن. این معروف است در تاریخ اسلام، معروف است به عقبه دوم، بیعت عقبه دوم. اون اولی بیعت عقبه اول بود که سال 12 بوده، این یک سال بعد بوده که نمایندگانی از سوی مردم مدینه، حالا اون دوتا گروهی که در مدینه بسیار شهرت داشتن و قدرت سیاسی مدینه هم دست اینها بوده، اوس و خزرج، نمایندگانی از اوس و خزرج آمدن با پیامبر ملاقات کردن و با پیامبر عهد و پیمان بستن. پیامبر هم خب دوباره با اینها بله عهد و پیمان بست که خون در مقابل خون، ویرانی در مقابل ویرانی، من از شمایم شما از منی، با هر که به جنگ باشید به جنگم و با هر که به صلح باشید به صلحم. این متن پیمان نامه بله عقبه اول و عقبه دوم بوده. این را بعضی از اسلام شناسان این را به عنوان اول معاهده بین المللی مطرح کرده. بعضی ها گفتند که نه، اول معاهده بین المللی بعد از هجرت پیامبر اسلام به مدینه بوده است و از اون تعبیر آورده می شود به منشور مدینه. پیامبر اسلام بعد از آنی که به مدینه هجرت کردند در همون سال اول هجرت، یعنی اول سالی که هجرت کرده بودن، در اونجا میان افراد و قبائل مختلفی که اونجا بوده یه معاهده ای را که شبیه یک قرارداد اجتماعی بوده است یا قرارداد داخلی بوده است ایشون منعقد کردن، میان از یه طرف میان مهاجران و انصار. مهاجران اونهایی بود که از مکه آمده بودند دیگه، با پیامبر به مدینه هجرت کرده بودند، اینا خانه و کاشانه هم نداشتند، معمولا یا انصار در خانه های خود اینا را بله اسکان داده بودند یا نه اینها در کنار مسجد پیامبر یه سکوی بوده، الان هم اون سکو هست در داخل مسجد پیامبر، معروف است به سکوی صفه، اهل صفه در اونجا بودن، اهل صفه همون مهاجرین بودن، جواب پیامبر مهاجرت کرده بودن، آمده بودن مدینه، خب جایی نداشتن، همونجا شب و روز میکردن. خب پیامبر اسلام از یک طرف میان مهاجر و انصار یک قراردادی را بستن، از یک سو پیمانی بود از طرف پیامبر میان مهاجران و انصار و از سوی دیگر یهودیان مدینه. در مدینه سه گروه از بله گروه های یهودی اونجا ساکن بودن، بله، یکی بنی قریظه بود، بنی قینقا بود و بنی نظیر. و پیامبر اسلام هم وقتی که هجرت کردن به مدینه اینها را از مدینه بیرون نکردن، با همچه یهودی بودن و اجازه دادن که اینها در کشور اسلامی و در حکومت اسلامی به صورت مسالمت‌آمیز زندگی بکنن، چون جای اونها بوده، شهر اونها بوده. پیامبر اسلام هم متعرض اونها نشدن ولی با اونها عهد و پیمان بستن، معاهده‌ای به اونها منعقد شد مبنی بر این چه نباید اونها متعرض مسلمانان بشن، خلاصه بر علیه مسلمانان نباید توطئه بکنن. تا اونها توطئه نکرده بودن پیامبر با اونها کاری نداشت. تقریبا تا سال پنجم هجرت که جنگ خندق، جنگ احزاب پیش آمد، چون جنگ احزاب جنگ خندق یه جنگی بوده است که در آن هم کفار قریش حضور داشتن، هم یهودیانی که در مدینه بودن به اونها پیوستن، با اینکه با پیامبر اینا عهد و پیمان بسته بودن، اصلا قرارداد امضا کرده بودن که بر علیه مسلمانان اینا توطئه نکنن، ولی اینها توطئه کردن، با کفار همدست شدن و میخواستن به مدینه حمله کنن، چه هم جریان خندق را شنیده دیگه. به پیشنهاد سلمان فارسی یه خندقی حفر شد در اطراف مدینه و اینا نتوانستن، یک ماه پشت اون خندق ماندن و نتوانستن به مدینه نفوذ کنن. یعنی پیامبر اسلام به عنوان حاکم اسلامی با یهودیانی که در مدینه ها ساکن بودن اینگونه برخورد کردن و در بعد به ورود هیچ وقت اونها رو بیرون نکردن، اجازه دادن اونجا بمانن، اونها مشروط برای این چه توطئه نکنن، چه اونا توطئه کردن در سال پنجم هجرت و پیامبر اسلام مجبور شدن که اونها را از مدینه اخراج بکنن. فرمودن که اینا به عهد پیمان خود وفادار نماندن، طبق قراردادی که بسته شده بود اینا باید از مدینه بله بیرون می شدن. بعضی هم معتقدن که اول معاهده اسلامی بوده از بین المللی، ولی مثل آیه بله مارس هیل بوازیر، ولی این رد شده است. علتش هم این است که این داخلی بوده است، یعنی وصف بین المللی را نداشته است. و اما معاهده بعدی که خیلی از اسلام شناسان این را به عنوان اولین معاهده رسمی در تاریخ اسلام می دانن، این معاهده یا همون پیمان صلح حدیبیه بود، پیمان صلح حدیبیه، این اول معاهده در اسلام می دانن که میان دولت اسلامی و قبیله قریش، اونم در ماه ذی‌قعده در سال ششم هجری منعقد شد، یعنی 6 سال بعد از هجرت پیامبر. پیامبر اسلام بعد از آنی که به مدینه هجرت کردن 6 سال بعد برای انجام عمره مشرف شدن مکه سال ششم هجری. اونها هم چه اجازه نمی دادن، بالاخره مکه دست کفار بوده، تا دست کفار قریش بوده، اجازه ورود به مسلمانان داده نمی شد. یه منطقه ای هست، من اونجا رفتم در اطراف مکه، فاصله دارد چند کیلومتر، من نزدیک به 15 کیلومتر 20 کیلومتر فاصله دارد، منطقه حدیبیه. پیامبر اسلام با مسلمانان چه آمدن اونجا، از اونجا به بعد دیگه اینا اجازه حرکت را ندادن کفار قریش. بعد وقتی پیامبر اسلام اونجا متوقف شدن و اینا اجازه ورود را ندادن، در اونجا آمدن پیمان صلح حدیبیه را پیامبر اسلام بستند، چه امسال که برای انجام عمره به مکه آمده بودند، اینها برگردن به مدینه، سال بعد بیاین مثل صلح حدیبیه. باز در زمائم کتاب اگر نگاه کنید، در زمائم مثل صلح حدیبیه است. بسمک اللهم نوشته شد، ما بسم الله را قبول نمی کردن. هنوز ما ایمان نیاوردیم که بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم. بعد متن پیمان نامه بوده، این پیمان صلحی است میان محمد فرزند عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و سهیل فرزند عمرو به نمایندگی از مردم قریش. اینا یه نماینده را فرستادن به نام سهیل. خب این پیمان نامه مشتمل بر چه موادی بوده است؟ واقعا امروز اینا به درد ما میخورد در مذاکرات بین المللی و اینها. حالا بعضی حساسیت نشان میدهند و محدودیت هایی را اینها اعتقاد دارند. خود پیامبر اسلام با کفاری که سرسختانه اینا با اسلام مخالف بودند، مخالف 100% اسلام بودند، کفار بودند، با اونها مذاکره کرده و معاهده امضا کرده، هم مذاکره کرده و هم معاهده امضا کرده. حالا متن این پیمان نامه بوده، یک تا مدت 10 سال هیچ یک از طرفین به جنگ علیه یکدیگر مبادرت نورزند و در این مدت جان و مال آنان مسئول از تعرض باشد. یعنی مدت این معاهده 10 سال بوده است. در فکرم یه بحثی هست، معاهده‌ای که با کفار بسته می شود آیا از نظر زمانی تا چه زمانی میتونه اعتبار داشته باشد؟ در فکر میگن 10 سال بیشتر نمی شود. معاهده با کفار بیش از 10 سال و بیشتر از 10 سال این مشروعیت ندارد. حالا دلایلش در جای خودش بررسی شده و یکی از دلایلش هم همینه. پیامبر اسلام با کفار قریش به مدت 10 سال معاهده بستند. این پیمان نامه که معروف است به متن پیمان صلح حدیبیه، تاریخی که برای آن ذکر شد 10 سال بوده است. حالا بعضی 2 سال گفتم، ولی مشهور هم 10 ساله. بعد از 10 سال اگر خواستن دوباره میتونن تمدید کنن، ولی به صورت دائمی مسلمانان نمیتوانن با کفار معاهده ببندن و قرارداد داشته باشن. لذا در اینجا هم مثلش این است، تا مدت 10 سال اینا به یکدیگر متعرض نشوند، جان و مال اونها معصوم باشد و هر کس از اصحاب محمد برای انجام حج تمتع یا عمره یا تجارت به مصر یا شام از مدینه عبور کند، جان و مالش در امان خواهد بود. بله، ماده دومی که در این پیمان نامه آورده شد این بود که هر کس از مردم قریش بدون اجازه ولی خود به محمد بپیوندد، محمد او را به قریش بازگرداند. بعضی ها خوب بودند دیگه، مسلمان می شدن، از مکه فرار می کردن، به پیامبر می پیوستن. وقت در این پیمان نامه آوردن چه هر کس از مردم قریش بدون اجازه ولی خود، مثلا بدون اجازه پدرش، به محمد پیوندد، محمد او را به قریش بازگرداند و هر کس از پیروان محمد نزد قریش رفت بازگردانده نشود. یعنی از یک طرف بوده، از کفار پناهنده شدن باید بازگردانده بشن، از مسلمانان کسی به اونها پناهنده شد بازگردانده نمی شود. خب حالا قرارداد بود از دیگه جا این برای قریش. 3. طرفین باید عداوت و دشمنی گذشته را پنهان نموده و دزدی و خیانت بینشان واقع نگردد. عداوت و دشمنی برداشته بشود. 4. از مردم عرب هر کس بخواهد با محمد پیمان ببندد آزاد می باشد. و همچنین هر کس مایل است با قریش پیمان دوستی منعقد سازد آزاد است. یعنی ممانعتی از جانب یکدیگر نباید ایجاد بشود برای پیمان بستن. 5. مسلمانان بایستی امسال بدون ورود به مکه به مدینه بازگردند. با آنچه رسیده بودند ولی اجازه ورود ندادند. بعد اینها اجازه دادند که از سال آینده به مدت 3 روز جهت انجام فریضه حج، اینا میتونن به مکه بیایند و فریضه حج را انجام بدن. 6. این بود که مسلمانان در مدت اقامت در مکه نباید جز شمشیر سلاح دیگری همراه داشته باشند. اونم شمشیر در نیام، در غلاف. یعنی مسلحانه وارد مکه نشود. و آخرین بندش هم این بوده که به موجب این پیمان تظاهر به دین اسلام در شهر مکه آزاد خواهد بود. و این خیلی نقش داشت در فتح مکه، چون فتح مکه در سال 8 هجری است. این پیمان صلح حدیبیه در سال 6 هجری، یعنی 2 سال با فاصله 2 سال مکه فتح شد. یکی از اون چیزهایی که خیلی تأثیر داشته و نقش داشته در اینکه اهل مکه اسلام را بپذیرن همین این بند 7 این ماده بود، این متن پیمان نامه بود. است به موجب این پیمان تظاهر به دین اسلام در شهر مکه آزاد خواهد بود. قبلن اجازه نمیدادن، شکنجه میکردن، به صورت غیر علنی بوده. اما بعد از صلح حدیبیه تظاهر به اسلام و اینکه مردم میتوانند دین خود را اظهار کنند، این به رسمیت شناخته شد. و بعضی هم معتقدند که اول معاهده بین المللی این بوده است، یعنی جریان صلح حدیبیه که پیامبر اسلام مذاکره کردند و با اونها معاهده برقرار نمودند و طبق آن عمل کردند. خب نکته بعدی اهمیت وفای به عهد در اسلام. معاهده یه نوع تعهد است دیگه و متضمن خصوصیت الزامی است. چون نقض شد دیگه، از طرف اونها نقض شد، مسلمانان را این آزار اذیت کرده، یعنی به متن اون صلح حدیبیه اینا عمل نکردن، یعنی نقض از جانب اونها بوده. ولی از گردن پیامبر حتی با یهودیان هم عهد و پیمان بسته بوده. شما سراغ ندارید در یه موردی که این عهد و پیمان از طرف مسلمانان نقض شده باشد. اینکه بله عهد و پیمان در اسلام اینقدر اهمیت دارد، در جریان برجام هم شما دیدید که بالاخره کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما نقض کننده برجام نخواهیم بود. این بر اصل چیز تعارفی نیست، این برخواسته از آموزه های دینی ماست که خود پیامبر اسلام در تمام معاهداتی که داشتن با قبائل مختلف و سران کشورها و کفار اینها، این را بله به صراحت اعلام می‌کردند که نقض این عهد و پیمان از طرف ما نخواهد بود، چون این دستور خدا اصلا تعهد و معاهده خصوصیت الزامی را دارد. ویلا معاهده نمی‌شود، این اسمش روش هست دیگه. معاهده یعنی اون چه تعهد دارن طرفین که باید با آن پایبند باشن. و این یه چیز بله دینی نیست که بگویم که اسلام این را آورده. در همه نظام‌های اخلاقی، حقوقی و عرفی بشری پذیرفته شده است که عهد و پیمانها محترم هستند، معاهدات محترم است، کسی نمیتواند اونها را نقض بکند، مجرد خب طرف مقابل پایبند به اون عهد و پیمان نباشد. بله، ما این آیات را در مورد وفای به عهد، اینا فقط مربوط به افراد چی نیست، معاهدات بین المللی را هم شامل می شود، همطور که معاهدات بین الاثنینی را شامل می شود، دو نفر سه نفر با یکدیگر معاهده ای را ببندند باید عمل کنند و وفادار باشند، معاهدات بین المللی را هم شامل. اوفو بالعهد، این آیه قرآن است. اوفو بالعقود، به عقود خود، عقود همون معاهدات و قرارداده هاست دیگه، در فقه گفته میشه اهل عقود، جمع محلا به الفلام، افاده عموم میکنند، یعنی همه معاهدات، همه عقود، چه داخلی باشد چه از قدم بین المللی باشد. یا در آیه 177 سوره بقره که اونجا میفرماید بله نیکوکاران چه کسانی هستند، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، اونهایی که به عهد و پیمان خود وفادار هستند. موفون به عهدهم، ببین آیه اطلاق دارد دیگه، با چه کسانی، نگفته اونجایی که با مسلمانان عهد و پیمان ببندند، آیه عمومیت دارد، با هر کسی، حتی با یک کشور غیر اسلامی قراردادی را و معاهده ای را ببندن، الموفون، یعنی باید اهل وفا با آن باشن. یاد از سوره بله مائده آیه 20، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود هم معاهدات هست. زیاد آیه سوره رعد آیه 20، آیه 34 بنی اسرائیل، آیه 40 بقره، 76 آل عمران، 27، 60، 72 انعام، آیه 4، 5، 7، 12 در سوره انفال و آیات دیگری چه خوب اینا زیاد هستن. این در قرآن. خب این اهمیت این معاهدات را میرساند دیگه، نه در یک مورد، در ده ها مورد تأکید شده است بر وفاداری به عهد و پیمان ها، حالا چه اون پیمان ها و معاهدات داخلی باشد یا نه بین المللی باشد، میان دو نفر باشد یا میان دو کشور باشد، فرقی نمی کند. در سنت هم روایاتی در این زمینه هست، مثلا اون روایت معروفی که از پیامبر اسلام نقل شده، المؤمنون عند شروطهم، یعنی به شرط ها، به عهد و پیمان های خود اینا پایبند هستند، الا ما حرم حلالا او حلل حراما، هر شرطی لازم الوفا هست مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام بکند، یعنی مخالف اسلام باشد. بله، اون شرایطی که در معاهدات آورده می شود مخالف با بله حلال خدا و حرام خدا باشد، اینها دیگه اعتباری نخواهد داشت. روایتی که باز انس ابن مالک از پیامبر نقل می کند، لا دین لمن لا عهد له، کسی که به عهد خودش عمل نمی کند این دین ندارد، کسی که اهل وفا به عهد نیست اهل دین هم نمی باشد، و امثال این روایت بر اساس همین آموزه های دینی بوده و اون معاهده‌ای که در حدیبیه بسته شد چه پیامبر اسلام متعهد شدند اگر از کفار کسی به اونها بپیوندد برگرداند، از کفار به اونها، به مسلمانان کسی بپیوندد پیامبر برگرداند. این قضیه ابو جندل، قضیه ابو جندل، این بله بعد از صلح حدیبیه بوده است که این پسرش آمد به پیامبر پیوست در همون حدیبیه، کافر بوده فرزندش مسلمان شده بود، آمد به پیامبر پیوست و پیامبر چون اون معاهده را بسته بودن، معاهده حدیبیه را، و اونجا متعهد شده بودن از کفار کسی به مسلمانان پناهنده شد برگرداند، پیامبر اسلام او را به پدرش ابو جندل برگرداندند. ایشون هم خیلی التماس میکرد بابا اینا مرا اذیت میکنن، شکنجه میکنن و نزدیک هست چه دینم را از دستم بگیرن. خیلی التماس میکرد چه نزد پیامبر و مسلمانان باشد و پیامبر این را بر نگرداند. پیامبر اسلام را دعوت به صبر و بردباری کردند و فرمودند چه نه، ما با اینها عهد و پیمان بستیم، ما با اینها معاهده بستیم که اگر کسی از اونها حتی مسلمان هم شد به مسلمانان پیوند به پیوندت باید برگردانه. بر اساس آن پیامبر فرمودند که ما با این قوم عهد بستیم و خیانت نمی کنیم، ولو با کفار بوده است، اما بالاخره عهد و پیمان کافر مسلمان ندارد دیگه. اینا از دستورات بین المللی اسلامه که انسان باید به عهد و پیمان خودش وفادار باشد، حتی اگر با شخص کافر و با یک کشور غیر اسلامی چنین قراردادی را بسته باشد. یا قضیه ابو بصیر باز مشهور است در تاریخ اسلام. فرمانهایی که خلفای اسلامی صادر می‌کردند، حتی خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، فرمانهایی که حضرت علی علیه السلام صادر می‌کردند که مبادا در جنگ‌ها اون عهد و پیمان‌هایی که با دشمنان خود بستید اونها را زیر پا بگذارید و خیانت بکنید. این وفاداری را باید اونها از شما ببینند، شاید همین زمینه هدایت اونها بشود. اونها ببینند که بابا مسلمانان اهل خیانت نیستند، حتی به معاهداتی که با کفار بستند خود را به آن پایبند می‌بینند. همون دیگه ایشون هم سوال کرد، گفتم چی نقض از طرف کفار بوده است دیگه، چون اون مسلمانانی که اونجا حضور داشتن در مکه اینها متعهد شده بودن چون اونها را اذیت نکنن، شکنجه نکنن، و اسلام به صورت علنی در شهر مکه هر کس چه خواست خلاص مسلمان بشود و تظاهر به اسلام کند اونا ممانعت نکنن، ولی اونا ممانعت کردن، اصلا اجازه ندادن اسلام به صورت علنی در مکه در میان افراد و در میان قبائل گسترش پیدا کرد. روز به روز هم تعداد مسلمانان بیشتر میشد. در مکه چه پیامبر بود، خب بعضی ها امید آنچنانی نداشتن. وقتی پیامبر به مدینه هجرت کردن، خب حکومت اسلامی تشکیل دادن و به سران کشورهای مختلف نامه می نوشتن و قدرت اسلام روز به روز بیشتر می شد. و اونایی که در مکه بودن، خب بعضی از اینا مسلمان می شدن، چون قدرت اسلام را می دیدن چه اسلام روز به روز گسترش پیدا می کند. اینا ممانعت می کردن و لذا پیامبر اسلام لشکرکشی کردن به سوی مکه و در سال 8 هجری مکه فتح شد. مکه فتح شد و البته پیامبر فرمودند که ما برای انتقام نیامدیم. و یه عده شعار میدادن الیوم یوم الملحمه، ملحمه یعنی روز انتقام. پیامبر اسلام فرمودند که نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. و خانه ابو سفیان را به عنوان مأمن معرفی کردند که هر کس میخواهد جانش در امان باشد برود به چند تا جا بوده است. یکی از اونها هم خانه خود ابو سفیان بوده که از سردمداران بالاخره کفار قریش بوده. خانه ایشون را به عنوان مأمن معرفی کردند. خب اونهایی که پناهنده شدن بوده. لذا بله، این که مکه فتح شد از طرف نقض، از طرف خود کفار بوده است، نه از طرف پیام، چون اجازه تظاهر به اسلام داده نمی شد. این باعث شد که پیامبر اسلام لشکرکشی کند. در اون عهدنامه‌ای که معروف است به عهدنامه مالک اشتر، که حضرت علی علیه السلام وقتی چون را به کشور مصر اعزام می‌کردن، همین مسئله را به او یادآور شده. و این عقدت بینک و بین عدو لک عقدتن و البسته منک ذمتن فحدت عهدک بالوفا و ذمتک بالامانه. یعنی چون با دشمن عهد و پیمان بستی، واسه باید با هم وفادار باشی، بکوش تا با وفاداری پیمانت را استوار نگه داری، شرط امانت را روی تعهدی چه کردی به جای آر. یعنی وقتی متعهد شدی، شرط امانت این است که اون تعهد را به جا بیاوری. در میان فریضه های خداوند چه همه مردم با اندیشه های گوناگون و عقیده پراکنده که دارند درباره آن هم آواز هستند، چیزی به اندازه وفای به عهد نیست. یعنی همه ادیان، این اختصاص به اسلام هم ندارد، همه ادیان به وفاداری به عهد و پیمان پیروان خود را دعوت کردند. یا روایاتی که خب در زمینه از ائمه معصومین علیه السلام رسیده است، مثلا روایتی که از امام صادق علیه السلام، سه چیز است که خداوند متعال اجازه تخلف از اونها را به هیچ کس نداده، همه باید امانه، اداء الامانه، رد امانت. حالا صاحب اون امانت نیکوکار باشد یا بدکار، امانت را انسان باید برگرده. دوم وفای به عهد، حالا چه شخص درست کار باشد یا نادرست. و احسان به والدین، احسان به والدین لازم است، چه والدین نیکوکار باشند یا حتی کافر باشند. قرآن هم می‌فرماید که بالوالدین احسانا، نگفته والدینی که مؤمن هستن مسلمان هستن، بالوالدین احسانا، حالا ولی اونا کافر هم باشند، احسان به اونها و نیکی به اونها واجب هست. خب اینم راجع به این موضوع. متأ می‌رسیم به شرایط، چون دیگه مفصله برای جلسه بعد اونها نگه می‌داریم. شرایط عمومی معاهدات در اسلام، معاهدات در اسلام چه شرایطی دارند؟ وقتی یک کشور اسلامی با کشور غیر اسلامی تعهدی و معاهده ای را امضا می کند، این چه شرایطی دارد؟ چه اجر اینها باشد به رسمیت شناخته می شود، اینها نباشد به رسمیت شناخته نمی شود. آیا شرایط عمومی معاهدات در اسلام، شرایط معاهدات بین المللی، هم شرایط معاهدات داخلی است یا نه یه شرایط اختصاصی وجود دارد که مربوط به معاهدات بین المللی، در معاهدات داخلی این شرایط نیست؟ این را انشالله جلسه بعدی بحث میکنیم. ماشکاه دار؟ کتابخانه گنج دانش دو من همچه حالا شاید بیاییی چپلاه دولا یک خودی